شادابی براش به وجود بیاره. اینها بسیار بسیار ارزشمنده، یعنی خیلی وقتا اینها از امکانات مالی هم اولویتش بیشتره. یعنی همینطور که مثلا گرسنگی یک انسان رو آزار میده، خلأ عاطفی هم همینجوره.
بله.
و واقعا زجرآوره و تأثیر منفیش هم ماندگار میشه. بنابراین این که مثلا آدم بتونه از وقتش بذاره، منتها سنجیده، پخته، حساب شده و مثلا این دانش آموز رو سرگرم بکنه، سرگرمی های مفید. و خیلی وقتا واقعا سرگرمی ها نیاز به هزینه ای هم نداره، آدم میتونه با حداقل امکانات و با همین چیزهایی که توی زندگی گاهی وقتا اصلا مورد توجه قرار نمیگیره، اینها رو مورد استفاده قرار بده و بچه ها رو مشغول بکنه، آموزش بده و تجربیات خوبی رو برایشون به وجود بیاره. من به نظرم میاد که فکر و خلاقیت و هنر در این زمینه ها خیلی کارآمدی داره، مخصوصا کسانی که در این زمینه ها تخصص دارن. خیلی خوبه که عرصه های مختلفی رو تعریف بکنند.
بله.
و به صورت مصداقی و کاربردی اینو به جامعه معرفی بکنند که ما مثلا در مدارس چه کار میتونیم بکنیم که برای بچه ها مفید باشه و به ویژه در مناطق محروم که امکانات کمتره. و افرادی که میتونند، یعنی ممکنه امکان مالی ندارند ولی میتونند وقت بذارند، میتونند از نقش آفرینی و حضور خودشون استفاده بکنند، اینها تو این عرصه ها برند و دستشون پر باشه.
حالا شما اشاره فرمودید به این که وجه دیگر در واقع انفاق و کمک تو این ایامی که میگن توصیه شده برای دانش آموزان از خودتون مایه بگذارین. من یاد نکته افتادم، خیلی وقتها پدر و مادرهایی که به شدت درگیر کار و شغل خودشونند، اول مهر که میشه موزل بزرگی دارن که با بچه هامون که مدرسه میرن چیکار بکنیم. نه ما میتونیم که مثلا منطبق بکنیم خودمون رو با اونها، نه این بچه ها بچه هایی هستن که ساعت کاریشون با ساعت کاری ما در واقع حالا هماهنگ میشه. همسایه خوبی که این بچه ها رو اگر مثلا حالا خانم مسنتری باشه که بتونه این بچه ها رو حمایت کنه، همینقدی که این بچه از مدرسه میاد و مادر بالا سرش نیست، در رو براش باز بکنه، حداقل یک ساعت این بچه رو تحت حمایت خودش قرار بگیره، این بزرگترین فکر میکنم خدمتی هست به یک دانش آموز به اصطلاح حالا کم سن و سال که نیاز به قول فرموده شما به محبت عاطفی، به توجه عاطفی و توجه روانی به شدت نیاز داره. نهو خواهش میکنم فرموشی داریم بفرم.
نه خیلی نبفرم.
نهو 32 دقیقه است. مهیاست از شبکه فاخر رادیو قرآن.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.
خوش اومدی مادر، چه خبر از این طرف؟ با اونم این موقع روز دیگه بچه ها میرن مدرسه، فرصت بود بیام پیشتون. محمد خونه نیست؟
نه رفته بیرون،
باش کار داشتم. کی برمیگرده؟
حالا مادر تو ببین، بعد برس به داداشت، رفته باشگاه دیگه. مادر میاد.
مرتضی میگفت یه ماشین برای محمد پیدا کرده، اگه بخواد زودتر برم معامله کنن.
ماشین؟ محمد بهتون گفت مادر؟
نه محمد چیزی نگفت. حالا درسته برادرم ورزشکاره و مدال آورده، ولی باید به فکر خودشم باشه دیگه.
یعنی چی کار کنه؟
خب یه سری جایزه بهش دادن دیگه.
خب داده باشن. ماشین بابات که هست مادر.
خب چه اشکالی داره مامان؟ از الان پولاشو جمع کنه و هدف من جلو بره براش بهتره.
هیچ اشکال نداره مادر جون، ولی خب
محمد هنوز 20 سالشه، خیلی فرصت براش هست که بخواد خیلی کارا بکنه. مامان جون، یه گوشی بهش دادن و چند تا سکه، اینا همه میشه یه ماشین دست دوم. میخوایم براش یه ماشین دست دوم جور کنیم که اگه خواست بره باشگاه و این بر اون بر راحت باشه. نمیشه دیگه رو اون جایزاش حساب کرد مادر. وا بازی محمد چی کار کرده مامان؟ نابود پولاشو حرام کرده؟ نه شما چرا جلوشو نمیگیری؟ در مورد محمد درست حرف بزن مادر جان، محمد یه پهلوونه، اخلاق ورزشکاری داره. وا من چی گفتم مامان؟ میگم اگه قرار کاری کنه بهترینش اینه که سرمایه گذاری کنه. گفتم که فرصتش زیاده مادر. نکنه با اون پول یه کار دیگه کرده مامان ها؟ بله یه کار دیگه کرده. چی کار؟ سکه ها و گوشی رو فروخته داده برای بچه های بی سرپرست، اونایی که میخوام برن مدرسه ولی نمیتونن. محمد این کار کرده؟ گفتم که مادر، پسرم اخلاق پهلوانی داره. گفت من یه هدف برای خودم تعیین کردم که به این بچه ها کمک کنم، چون احساس میکنم ما نیاز به آدم های تحصیل کرده داریم. فکر کردم میره و برای ورزش هزینه میکنه. محمد همیشه میگه یه ورزشکار تحصیل کرده میتونه موفق تر باشه، برای همینم میگه لازمه که آدم برای تحصیل بچه ها بهشون کمک کنه. بله مهمه، من خودم هم همیشه میگم هرچی تعداد آدم هایی تحصیل کرده بیشتر باشه آگاهی تو جامعه بیشتر میشه. منتها محمد نمیخواست کسی با خبر بشه مادر. تو هم دیگه چیزی به کسی نگو. یه چیزی از همه بیشتر محمد رو مصر کرد که این کار رو انجام بده مادر. چی؟ مربی محمد. میگفت اون زمان که میخواسته بره مدرسه، چون تو روستا بودیم و مدرسه ازمون دور بود، خیلی وقتا بچه های مستعدم نمیتونستن برن مدرسه، ولی مربی محمد به زور خودشو بالا کشیده، بعدها کمک کرده که تو روستای خودشون یه مدرسه بسازن. آره به نظر منم کمک کردن این مدلی خیلی خوبه. به محمد میگفتی خودش وسیله نگیره، بده خودشون بهتر میدونن که چجوری هزینه کنن. خودش شب کاراشو کرد، من خبر ندارم مادر. آه زنگ میزنن، فکر کنم محمده. برو درو باز کن. مادر یه وقت بروش نیاری یا؟ نه مامان جون حواسم هست. برو قربونت برم.
بعد در نمایشی که شنیدید و اشاره شد، نکته بسیار مهمی در مورد کمک به دیگران و انفاق وجود داره و اون این که سعیمون در این باشه که نیتمون صرفاً کمک کردن به دیگران باشه، نه خودنمایی، یا به عبارت دیگه اگر که دست خیرمون گشاده هست برای این باشه که دیگران و نیازمندان استفاده کنن. به این موارد حالا بیشتر میپردازیم. اما میخوام عرض بکنم از وجوه مختلف کمک کردن به دیگران، چون آقای سعیدی شاید ما فکر میکنیم که یعنی دائما هم همین عبارت رو به کار میبریم، میگیم که به فرد نیازمند کمک میکنیم و نیاز رو مترادف با یک کمبود احساس میکنیم. بعضی وقتا مثلا بیشتر روی کمبود حالا مادی و مالی تمرکز میکنیم، اما خیلی مواقع اونهایی که غنی هستند و مال دارند و پول دارند هم نیاز به توجه ما دارند، که فکر میکنیم که نه بابا، یعنی پیش خودمون میگیم این که همه چی داره پس واسه چی بهش کمک بکنیم.
بله.
اتفاق میفته که به اون باید بیشتر هم کمک کنیم. چرا؟
بله، چون واقعیت اینه، همینطور که اشاره فرمودید، نیاز انسان منحصر در نیاز مالی و مادی و اقتصادی نیست. این یک بعد نیاز انسانه که طبیعتاً هر انسانی، هر خانواده‌ای، هر جامعه‌ای به اون حد کفافش واقعاً محتاج. یعنی انسان تا وقتی که از لحاظ مالی در حدی تأمین نباشه که مایحتاجش رو بتونه به راحتی در دسترس داشته باشه، این کاستی و خلا، این فقر موجب هم آزار او میشه و هم موجب یه آسیب‌ها و لطماتی میشه. یعنی شما میبینید مثلا فرض بکنید که بیماری به وجود میاد، خب شخص اگه نتونه این امکاناتو نداشته باشه که درمان بکنه، بالاخره این بیماری لطمه میزنه دیگه. یا از لحاظ آموزشی، فرهنگی، امنیت و هر چیز دیگری. خب این نیاز مالی پس تا یه حدی باید به سر به حد کفاف که برسه تأمین بشه، اما مسئله اینه که این جنبه شرط لازم و کافی برای خوشبختی انسان نیست. درست. یعنی اینه که بگیم که اگر کسی دیگه این امکاناتو داشت و حالا حتی چیزی که بحث ما الان هست اینه که اگر بیش از حد لازم هم داشت دیگه بگیم خب این خوشبختیش و سعادتش دیگه تضمین شده. نه اینطوری نیست. ما اینقدر افراد رو و خانواده ها رو میبینیم که پولشون از پارو بالا میره و فوق‌العاده زیاد ثروت دارن ولی هرگز طعم خوشبختی و موفقیت و خیر رو نمیچشن، اصلا احساس خوبی از زندگی ندارن و بسیاری از وجوه اون رشد و کمال و سعادتمندیشون لنگه و اصلا میشه گفت خیلی وقتا تعطیل اصلا این چیزها. و بنابراین ما میتونیم با راهنمایی، با مشاوره، با ارتباط برقرار کردن بین این افراد با مراکز و مجامعی که میتونه کمکشون بکنه این خلأ رو تو زندگی اینا پر بکنیم.
بله.
و تأثیری بذاریم که اینا متوجه این بشن که از کجا دارن لطمه میخورن، چون خیلی وقتا افراد اشتباهی دنبال چیزی میرن، یعنی اصلا ذهنیتشون اینجوری شکل گرفته که من اگر پول داشته باشم دیگه خوشبختم، دیگه همه چی درسته و واقعا بعضی اینجوری فکر میکنن. همینقدر که ما اگر تلنگری بتونیم به ذهن اینا بزنیم یا آموزشی بدیم و حواسشون رو جمع بکنیم که نه واقعا همه چیز پول نیست، خیلی چیزهای دیگه اهمیت داره، این شاید بگیم مهمترین انفاقه و نجات میده این افراد رو. و این رو باید بدونیم هر انسانی ارزش داره و ارزشش به اندازه تمام انسانها هست. من این رو دیدم در مراجعه اینمون، مثلا فرض بکنید یه کسی که مثلا یه نوجوانی که قیمت زین اسبش فقط بسیار صدها میلیونه، حالا من دیگه نمیخوام به طور مشخص بگم. بعد این نوجوان وقتی میاد مشاوره اینقدر حالش بده، اینقدر دچار افسردگی، بی انگیزگی، آشفتگی هست که اصلا سراسر این وقت مشاوره با بغض و با بدحالی میگذره و اصلا دچار بنبسته، انگار به آخر خط رسیده. خب حالا اگر کسی واقعا بیاد کمک بکنه، ممکنه حالا بگیم یه بخشی از کمکی که میکنه نیازمند به هزینه مالی هم باشه، ولی اون چیزی که مهمتره اون تدبیری است که در اینجا سنجیده و حساب شده برنامه ریزی میشه. و شما مثلا ممکنه که این فرد رو با یه نوجوانی همسن خودش مرتبط بکنید که یه تحولی در دنیای این ایجاد بکنه. آدم گاهی وقتا دیدید مثلا به فرزند خودش میگه برو با این بچه مقداری انس برقرار کن، رفیق بشو، وقت بذار براش، یا به هر شکل دیگری. من به نظرم میاد این رو خیلی باید مهم شمرد. یعنی پس ما برای انفاق صرفا دنبال نیازمندان مادی نگردیم، بدونیم که عرصه انفاق در همه زمینه‌ها وجود داره.
آقای دکتر، علی‌رغم این که شاید روزگاری هست که آدم‌ها خیلی نیاز مالی داشته باشن، ولی نیاز عاطفی و توجه عاطفی بیش از نیاز مالی داره خودش رو رخ نشون میده و تو جوامع مختلف داره دقیقاً در واقع فرموشه که جناب عالی داشتید فریاد میزنه که بابا ما میخوایم بهمون توجه بشه.
من.
از بیتوجهی لنگ موندیم و کارمون پیش نمیره. دوستان عزیزی که همراه ما هستند و اظهار نظر میکنند مثل 0911-78-34 که گفتند خداوند در آیه 30 سوره مبارکه ابراهیم فرموده از آنچه روزی آنان کرده این پنهان آشکار انفاق کنند پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است، نه داد و ستدی است، نه پیوند دوستی و رفاقت. آقای شامل ساسانیان و ممنونم که همراه من هستند، گفتند که مدتیه که دانش آموز پسر یتیمی رو من پیدا کردم، به ایشون پنهانی کمک مالی میکنم، البته از طریق کمیته حضرت امام و امداد حضرت امام که از اونجا هم حالا به یک شکلی گفتن از من قدردانی شده، ما از شما قدردانی میکنیم. اما برسیم به این که یه نکته رو آقای دکتر میخوام از منظرتون بپرسم و بیشتر توضیح بفرمایید. یه فاصله بگیریم تا برگردیم این فراز رو که خیلی هم مهمه بیشتر به بحث و گفتگو بگذاریم.
و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار.
لحظه های صبحگاهی شما به خیر باشه. با بخش دوم گزارش امروز همراه شما هستم. به نظر شما دانش آموزانی که استطاعت مالی ندارن حق و حقوقی به گردن ما دارن؟
بله، همه خانواده ها تو جامعه مرفه نیستن و اون دانش آموزی که فرزند خانواده‌ای که از لحاظ سطح مالی یه خورده پایین تره، ما نباید، ما که مثلا حالا بالاخره به قول قدیمی ها دستمون به دهنمون میرسه، نباید بذاریم بچه هایی که خب میبینیم بضاعت مالیشون کمه، نباید بذاریم بچه ها کمبود احساس بکنن. و من خودم یکی از کسایی هستم که واقعا دلسوزانه به این قضیه نگاه میکنم، سعی میکنم اول مهر که میشه یک نگاه ویژه تری داشته باشم به این خانواده ها.
یکی از حقهایی که قانون اساسی برای همه کودکان قائل شده اینه که حق آموزش و تحصیل رایگان هست برای همه دانش آموزان. به هر حال دانش آموزانی هم که کم برخوردار هستن و در محیط های آموزشی کم برخوردار متاسفانه واقع شدن، باید همه ما دست به دست هم بدیم، هر کسی هر جوری که میتونه کمک کنه. یک مثلا فردی میتونه آموزش بده با آموزش دادن، کسی میتونه لوازم تحریر کمک کنه و امکانات آموزش بچه‌ها رو فراهم کنه با فراهم کردن امکانات. همه باید دست به دست هم بدیم تا این دانش آموزان با تحصیل به یکی از افراد مؤثر ایران اسلامی واقع بشن.
کودکان و نوجوانانی که بضاعت مالی ندارن حق و حقوقی به گردن ما دارن؟
بله، به نظرم هر کسی که توانایی داشته باشه بتونه تو رفع یه نیازی نوجوانم کمک بکنه و نکنه، به نظرم دین گردنش.
چه حقی به گردن من، شما و سایر مردم دارن؟
حق نودوستی دیگه، اگه بتونیم حتی شده به یکیشون 50% 100% هم کمک بکنیم، این کار لازمه که انجام بدیم.
میکنید این کار شما؟
بله، در حد توانایی الحمدلله با خیرین عزیزی که میشناسین، از دوستان و نزدیکان یا مجموعه حمایتی مثل کمیته نود بهزیستی، جای دیگه که هستن، ما هر زمان کسی رو ببینیم شرایطی داره معرفی میکنیم، پیگیری میکنیم، مگه اینکه حالا واقعا تو وسطمون نباشه یا شرایط حمایتی نباشه.
سپاسگزارم از همراهیتون. صبح و روزگارتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
در انفاق کردن، نوع دوستی، کمک به دیگران، کمک به نیازمندان، حواسمون باشه که این یه سر قضیه است و فکر نکنیم که صرفا ما داریم به دیگران کمک میکنیم، بلکه با کمک کردن به دیگران هم برای خود ما هم یک ویژگی خاصی حاصل میشه که شاید خیلی وقتا ازش غفلت کردیم و اون احساس مؤثر بودن، احساس مستقل بودن، احساس یک شکلی این که در یک جامعه من هم کسی هستم و جایگاهی دارم برای خیلی از آدم ها حاصل میشه. همین رو خواستم که جناب آقای دکتر از محضرتون بپرسم و تأکید بفرمایید. بعضی وقتا میگن که اگه میخواد حالت خوب بشه برو به این نفر کمک بکن.
بله.
یعنی واقعا چه احساسی در آدم به وجود میاد؟
بله، خب اساسا اینطوریه که کار خیر از این جهت که با فطرت انسان و با اون نهاد انسانی ما سازگاری داره، موجب تأثیر مثبت میشه و اون عنایت الهی هم بسیار در این زمینه به صورت مستقیم تأثیر گذاره. یعنی انسان میتونیم بگیم که کار خوب رو نه فقط به خاطر تأثیر بیرونیش انجام میده، بلکه به خاطر اون اثر درونی و اون چیزی که رو شخصیت انسان، رو روحیه انسان، رو افکار انسان و اینها داره، این هم به عنوان عامل مهم باید اعتنا بهش بکنیم. و بنابراین میتونیم بگیم که کلن کار خوب کردن هم در فرد هم در جامعه، حالا جدای از اون تأثیر مستقیم و هدف مشخصی که در نظر میگیریم، تأثیر گذاره. و بنابراین زمینه موفقیت و خیر رو هم برای انسان فراهمتر میکنه. ولذا اینی که مثلا کسی اگر میخواد توفیق توبه پیدا بکنه، برای اینی که بتونه موفق بشه به این مسئله، خیلی خوبه که سعی بکنه در عرصه های مختلف کار خیر انجام بده، کار خوب انجام بده، یعنی یه جور بسترسازی میکنه این قضیه. به نظرم ما توجه به اون تأثیرات درونی و باطنی رو باید خیلی حائز اهمیت بدونیم.
خیلی خوب. چند نفر از دوستان ما تماس تلفنی گرفتن، نسبت به موضوع برنامه اظهار نظر کردند. اگر که صدای عزیزان رو بشنویم خیلی خوب خواهد بود و پاسخ رو هستیم.
خوبه که انسان همیشه حواسش به همه مردم مخصوصا به فامیل خودش باشه. یه نکته یه جایی به یه نفر میگفتم، نکته جالبی بود، به یه نفر گفتم فلانی من یه سوال از شما دارم، آیا این انسانهای فقیر جامعه ما کیا هستن؟ گفت من نمیدونم. گفتم فامیلای پولداران، یعنی پولدارای ما، ثروتمندای ما که از کره ماه و مریخ نیومدن. اگر باورشون بشه که اون بیچاره ها فامیلای خودشونو سعی کنن دور و برشونو جمع و جور بکنن، ما دیگه تو این عالم فقیر نداریم. نکته به حال میرسونه که انسان یه مقداری اهتمام داشته باشه و همیشه دغدغه دیگران رو داشته باشه.
انفاق کردن در قرآن خیلی سفارش شده و ما باید حتما به این آیات قرآنی توجه داشته باشیم. یه وقتی انفاق کردن برای سلامت روحمون و جلای قلبمون خیلی نیازه. اگه بخوایم رها بشیم از اثرات منفی اطرافمون، باید حتما انفاق داشته باشیم. و مطمئنن دعای اون کسی که بهش انفاق میکنیم، حالا چه یتیم چه نیازمند دیگه، حتما اثرگذاره در آیندهمون. و از هر دستی که بدیم، از همون دست هم حتما چند برابرش رو از خدا میگیریم.
یکی از پیام‌های مهم خداوند در قرآن کریم انفاق است و من از سه طریق هوای بستگان خودم رو دارم به اونها کمک. اول کمک مالی هدیه دادن، دوم کمک فکری مشورتی و یا اگر لازم باشد قدمی بردارم حتما دریغ نمی کنم، دوم حداقل با روی خوش و ابروی گشاده، به قول شاعر گروان نمی کنی گریه خود گریه مباش، ابرو گشاده باش چه دستت گشاده نیست.
خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید تا این لحظه و اظهار نظر میکنید نسبت به موضوع برنامه. این نکته آخری که دوست عزیزمونم اشاره کردن خودش از مصادیق خیلی مهمه. انفاقها بعضی وقتها ما حتی از یک کلام محبت آمیز دریغ میکنیم. در ارتباط با دیگران وقتی میخوایم صحبت بکنیم روی گشاده نداریم، یعنی فکر میکنیم که اگر اخم بکنیم، اگر از موضع بالا با دیگران صحبت بکنیم، جایگاه خودمون رو حفظ کردیم، یا به عبارت دیگه خودمون رو در معرض مثلا حالا بعدن تقاضاهای بیجای دیگران قرار ندادیم. این نکته رو خواستم یه اشاره بفرمایید آقای دکتر، دو دقیقه فرصت داریم.
بله بزرگتون که ببینید، ما فکر میکنم اگر چیزی که میتونه این مسئله رو به صورت کلی حل بکنه برای ما، اینی که ما باید اولویت های مختلف رو در نظر بگیریم و با عقلانیت و با هدف داری تو این عرصه وارد بشیم. یعنی این که ما مثلا همینطور که حالا شنوندگان عزیزمون هم اشاره کردن یا تو گزارش هم بود، این درک دیگران، گره گشایی از کار دیگران، انفاق برای مردم، این یک حقی به گردن ما هست، یه وظیفه هست، اینی که قرآن میفرماید و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی حق معلوم، حق وقتی گفته میشه یعنی وظیفه است. اینجوری نیست که باید فکر بکنیم مثلا یه کار مستحبی دل بخواهی داریم انجام میدیم، نه، وظیفه است. اینی که گفته شده که اگر کسی مثلا شب سیر بخوابه در حالی که همسایش گرسنه هست، این به عنوان مسلمان و مؤمن شمرده نمیشه. و همسایه هم توسعه دادن این مفهوم رو دیگه و فرمودن که مثلا تا 40 تا خونه اون ورتر همسایه آدم به حساب میاد، یعنی مسئولیت اجتماعی سنگینی بر عهده تک تک ما هست.
من قبول دارم آقای دکتر، ولی الان حتما یه دی سوال میکنن که آخه من چجوری میتونم مثلا این مصداقی که جناب عالی فرمودید بهش برسم، 40 تا مثلا همسایه دور اطرافم و بدونم چقدر نیاز دارن کمک بدم، من همسایه روبروم هم خبر ندارم.
بله.
آیا این مثلا مصداق ببخشید کنجکاوی یا فضولی کردن نیست؟ من چجوری بفهمم؟
خب آدم میتونه جوری برخورد بکنه که همونطور که فرمود مصداق فضولی باشه، اما یه موقع هست چون اصلا اسلام مسلم من رو یه آدم پر انرژی فعال مسئولیت پذیر اجتماعی و دردمند میخواد. ما بله تا وقتی که اینجوری زندگی میکنیم که از همسایه روبرویمون بغل دستیمون هم خبر نداریم، خب بله این شکلیه، اما یه موقع میبینید که خیلی مثبت اخلاقی یه تجمعهایی راه میندازیم، یه ارتباطاتی رو برقرار میکنیم که از حال همدیگه خبر داریم و اون موقع خیلی هم محترمانه و با سلیقه میتونیم اگر گرهی در کار کسی هست باز بکنیم. این خلاقیت، این پر انرژی وارد صحنه ها شدن و نقش آفرینی کردن به نظر من چیزی است که پیش زمینه و در واقع مقدمه اون انجام وظیفه هست.
یه نکته هم داری که از تماسای تلفنی بود، بعد نیست بهش اشاره کنیم تو یک دقیقه که چراغی که میگن به مسجد رواس، به منزل رواس، به مسجد حرام است، این واقعا درسته یا نه؟ یعنی من اگه مثلا بگم خانوادم رو یا فامیلم رو یا برادر و خواهرم رو تو اولویت باید قرار بدم، چیکار به بقیه دارم؟ این درسته؟
نه، البته اینی که ما به اقربا خویشان، به خانواده، به اینا باید توجه بکنیم. افراط در انفاق و یا مسئولیت‌های اجتماعی این غلطه، نباید آدم این کارو بکنه. اما این حرف که به عنوان ضرب المثلی گفته میشه یه قاعده عمومی و عام و شامل نیست واقعا. یعنی بگیم در همه عرصه‌ها چراغی که به منزل رواس، به مسجد حرامه، نه، اینطوری نیستش. گاهی وقتا واقعا نیازهای اجتماعی انقدر حائز اهمیت و اولویت داره که آدم باید ایثارگری بکنه و از مسائل شخصی خودش بگذره و به دیگران بده. همینطور که ما در سوره انسان هم داریم دیگه که بیات امونت دعام علاه و بی مسکینن و یتیمن و اسیرا، در که ظاهران گفته شده در مورد امیرالمومنین علیه السلام هست که 3 شبانه روز غذای خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن.
بسیار خوب. ضمن این که حتما همه ما قبول داریم که انفاق کردن و بخشش هم حد و حدودی داره، خدای نکرده نباید وابستگی ایجاد بکنه و طوری باشه که فرد همیشه به نظر که حالا وظیفه هم هست، یک تکلیف به گردن ما بنذاره که خودش رو از هر کار و از هر قاعده مستثنا کنه. ما آقای دکتر فرصتمون تمامه، فکر میکنم که بحث حالا ارتباطی که با دیگران داریم و وظایفی که نسبت به دیگران داریم صرفا معطوف به گذشت و انفاق در این زمینه نیست، یعنی ما مسئولیت‌های دیگری نسبت به دیگران داریم که خیلی هم مهم هست. انشالله از هفته آینده به همون مسئولیت‌ها هم باز یک به یک بپردازیم.
به امید خدا. بله، یعنی مسئولیت اجتماعی انسان که از مسائل بسیار مهم و از اهمیت هستش. به امید خدا.
بسیار سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر سعیدی و همراهی از شما عزیزان شنونده. به اتفاق آقای دکتر با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. بدرود.
الله اقام سما بین الاکوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان ألقى
القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان